معاون فرماندار شهرستان گچساران گفت باد شدید و باران باعث قطع چندین ساعته برق و آب در این شهرستان شد. فرماندار شهرستان خنج استان فارس هم گفت بارش باران و تگرگ 2000 تن گندم ذخیره این شهرستان را از بین برد. بارش شدید تگرگ در دوروه خراسان جنوبی هم خساراتی به مزارع و منازل مسکونی وارد کرده است. در استان خوزستان هم شهرستان دسفول بیشترین بارش را به خود اختصاص داده. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، ظرفیت سد دز تکمیل و حجم خروجی آب این سد افزایش پیدا کرده است. سازمان غذا و دارو از توزیع داروی وارفارین در داروخانه های منتخب کشور خبر داد. بنابر اعلام این سازمان در 75 روز گذشته این دارو بیش از نیاز بیماران وارد کشور شده و مشکلی برای تامین آن وجود ندارد. همچنین مردم می توانند با سامانه 190 نرم افزار تیتک و یا درگاه موبایل نقطه تیتک نقطه آی آر با وارد کردن نام وارفارین این دارو را از نزدیکترین داروخانه تهیه کنند. وارفارین به عنوان داروی رقیق کننده یا ضد انعقاد جلوی لخته شدن خون را میگیرد و از مشکلات ناشی از تشکیل لخته در رگ‌های خونی پیشگیری میکند. نخستین اردوی توانبخشی در کشور با حضور 40 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه شهر برگزار می شود. در این اردو خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی و مددکاری اجتماعی ارائه می شود.
ارائه خدمات توانبخشی در قالب یک اردوی جهادی. جوادی مسئول گروه جهادی توانآوران:
خب این اردویی که داریم این اردو جهادی توانآورانه، جزو اولین اردوهای توانبخشی استان و کشور ایران هستش که داره انجام میشه. تخصصی فقط بحث توانبخشی صورت میگیره تو این اردو. ارزیابی میکنیم، نوبت‌دهی میکنیم، کسایی که حالا مثلا با اون یک جلسه بشه مشکلشون حل بشه، یک سری تمرینات لازم همکارای من تو قسمت‌های مختلف بهشون میگن، اینها رو انجام میدن تو این فاصله و دو هفته بعد ما اینها رو پیگیری میکنیم، خدمتشون زنگ میزنیم، تماس میگیریم و نتیجه رو میپرسیم که چی شد.
40 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ارائه خدمات توانبخشی به حاشیه شهر مشهد رفتند.
دانشجو ترم 4 مددکاری اجتماعی هستیم، به صورت داوطلبانه اومدیم و بیشتر برای کاری که اول آسیب شناسی بکنیم و بعدش هم مداخله توی بحران.
ما توی مناطق محروم افرادی رو داریم که به خاطر نداشتن وضعیت مالی نیاز به کمک ما دارن. برای همین ما میایم اینجا که به اینا کمک کنیم، کمک رایگان و خدماتی که حالا به رایگان ارائه میشن. و خب هم حال خودمون خوب میشه، همین که خدمت به خلق کردیم. هدفمون اینه که در واقع عوامل خطرساز اینجا رو بشناسیم، آسیب‌ها رو شناسایی بکنیم، اگر کاری از دستمون برمیاد گروه مددکاری اجتماعی هدف خودش رو مثمر ثمر بدونه.
من اولین باری که دارم شرکت میکنم توی این اردوها و حقیقت هدفم این بوده که بعد از 4 سال تحصیلی که حالا توی این زمینه داشتم یه جورایی انگار زکات این علمی که آموختمو بدم.
این خدمات در حوزه فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی و مددکاری اجتماعی انجام می شود.
بفرمایید که چندمین باری که مراجعه کرد؟
برای اولین باره.
برای چه کاری اومدی؟
برای بینایی و گفتاردرمانی اومدم.
برای چه کاری اومدی؟
برای فیزیوتراپی.
برای کاردرمانی، گفتاردرمانی.
برای پسرتون؟
آره، گفتاردرمانی.
بسیار عالی. از نحوه پاسخی ها اینا راضی
بودم؟ راضی بودم، واقعا خیلی رسیدگیشون عالیه.
آخه راضی هستم، خوب کار از دیگه میتونه تو کمک اقتصادی شود به مردم.
دین نداره، درباره مردم خیلی کمک میشه، درباره طفل خردسال، درباره آدم کلان که بعضی هم مریض است.
گروه جهادی توانآوران هر جمعه در میان از ساعت 8 صبح تا 2 ظهر در مناطق حاشیه شهر مشهد حاضر شده و با انجام خدمات توانبخشی به مردم کم برخوردار این مناطق کمک می کنند. صالح بذری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ماهرترین پزشک نوار غزه زیر شکنجه صهیونیست ها به شهادت رسید. دکتر عدنان البرش رئیس بخش ارتوپدی مجتمع پزشکی اشفا بود که حدود 4 ماه پیش به دست نظامیان اشغالگر بازداشت شد. وزارت بهداشت فلسطین با اعلام شهادت دکتر عدنان البرش در زندان‌های رژیم اشغالگر، شمار شهدای بخش درمان نوار غزه از زمان تجاوز رژیم اشغالگر را 496 نفر اعلام کرد. این پزشک فلسطینی پیش از شهادت گفته بود ایستاده میمیریم اما تسلیم نمیشویم. منزل عدنان البرش در تجاوز کنونی صهیونیست‌ها هدف حمله هوایی قرار گرفت و شماری از اعضای خانواده‌اش هم شهید شدند. شهادت این پزشک فلسطینی در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشته و با محکومیت گسترده روبرو شده است. فناوران کشور موفق شدند با اضافه کردن نانو ذرات اکسید روی نخهای ضد باکتری را طراحی و تولید کنند. این نخها در برابر بو و قارچ مقاوم بوده و مانع از انتقال بیماری ها در بیمارستان ها می شوند.
متخصصان شرکتی فناور در یزد موفق به تولید نخهای ضد باکتری با استفاده از نانو ذرات روی شدند. نصیریانی رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
میزان تولید مزرعه ما روزانه بیش از 200 تن هست. بخش قابل توجهی از اون تولید روزانه اختصاص پیدا میکنه به تولید نخهای آنتی باکتریال یا ضد میکروب.
دستجردی، مدیر تولید سالن تکسچرایزینگ:
نخهای آنتی باکتریال به دو روش افزودن نانو ذرات اکسید روی در مرحله روبیسی و همچنین در فرایند تکسچرایزینگ تولید میکنه.
استفاده از ترکیبات ضد باکتری در مرحله تولید یا تکمیل منسوجات از کارآمدترین روش ها برای تولید محصولات آنتی باکتریال به شمار میره. زارزاده، مدیر تولید سالن زوبریسی:
نانو ذرات و مودیفای به چیپس پلی‌استر به صورت مذاب اضافه کردیم و داخل اون نخ نهادینه کردیم. ماندگاری ضد باکتری بودن رو بردیم بالا و بعضن تا 20 بار حتی قابل شستشو و ماندگاره.
قدیری، مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت:
اندازه ذراتی بین 30 تا 70 نانومتر دارن و تاییدیه سازمان غذا و دارو دارن و خب به نسبت بقیه نانو ذراتی قبلا استفاده می‌شدن سمیت کمتر و ND50 بالاتری دارن.
این نخ‌ها که به نام نخ ضد باکتری پلی‌استر فیلامنتی شناخته میشن، کاربردها و خواص فراوانی هم دارند. نصیریانی، رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
به این دلیل که بازتاب دهنده اشعه یووی هستند، از پوست انسان در برابر اشعه یووی مضر خورشید محافظت میکنه.
توضیحات مصنوی، کارشناس آزمایشگاه:
ضد بو، ضد قارچ، حفظ خفاش پس از شستشوهای مکرر، کمک به جلوگیری از سرایت بیماری در بیمارستان ها و همچنین کمک به حفظ بیشتر بهداشت در مناظر و محیط های عمومی.
با تولید و استفاده از منسوجات حاصل از نخهای آنتی باکتریال، هزینه های ناشی از ضد عفونی کردن منسوجات و البسه هم کاهش پیدا میکنه. میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما. یس.
دانشمندان با ویرایش ژن انسان به جنگ بیماری ها رفتند. به گزارش دیلی میل، محققان به کمک هوش مصنوعی مولکول هایی ساختند که با ویرایش ژنی درمان های سفارشی برای بیماری ها ایجاد می کند. دانشمندان در این روش موفق شدند ژن هایی را تغییر دهند که عامل بیماری های ارثی مانند کمخونی سلول های داسی شکل و نابینایی هستند. این ویرایشگران ژن در سلول های انسان آزمایش شده و کارکرد بالایی از خود نشان دادند. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که زنان با ورزش در میان سالی می‌توانند سال‌های بدون فعالیت خود را جبران کنند. پژوهشگران استرالیایی در مطالعات جدید خود دریافتند زنانی که پیش از دهه 50 ورزش نمی‌کردند با 150 دقیقه ورزش در هفته توانستند سلامت فیزیکی خود را به خوبی تا 70 سالگی حفظ کنند. این یافته‌ها تایید می‌کنند که می‌توان با تغییرات سبک زندگی، رژیم غذایی و دیگر عوامل فیزیکی و روانی سالم‌تر و نه فقط طولانی‌تر زندگی کرد. خیلی ممنونم از همراهی شما. شب بخیر و خداحافظ.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و برنامه سپهر دانش. با یکی دیگه از برنامه سپهر دانش در خدمت شما هستیم، با اختلاف اینکه این برنامه به صورت تولیدی خدمت شما عزیزان پخش میشه. سامانه پیامکی 30102 سامانه پیامکی هستش که پل ارتباطی ما با شماست. امیدواریم انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال بکنید تا ما بتونیم در برنامه از اون استفاده کنیم. طبق روال هر شب برنامه سپهر دانش یک کیس چهار گزینه‌ای رو داریم که برای ما طرح خواهند کرد کارشناس برنامه. شما عزیزان هم میتونید در موردش فکر بکنید تا در انتها در مورد سوال و پاسخش گفتگوی مفصلی داشته باشیم. و اما موضوع محوری، هر شب یک موضوع محوری رو داریم که امشب هم میخواییم در مورد سنگ‌های صفراوی گفتگو بکنیم. کارشناس امشب برنامه سپهر دانش آقای دکتر غلامرضا رضامند، متخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که برنامه مفید باشه و دوستان استفاده مفیدی از برنامه ببرن.
به امید خدا. خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه تشریف آوردین به استودیو رادیو سلامت، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اگر موافق باشید در ابتدای کیس چهار گزینه‌ای رو برای شنوندگان مطرح بفرمایید تا فرصت داشته باشن در مورد اون فکر بکنن.
بله خواهش می‌کنم. یه خانم 55 ساله‌ای مراجعه می‌کنه با درد شکم در ناحیه فوقانی سمت راست تقریبا. دردش از حدود یک ماه قبل یه درد با شدت متوسط هست که توی این مدت تقریبا بیش از نصف از روزها درگیر این درد بوده. مراجعه کرده، یه سونوگرافی انجام دادن براش و تو سونوگرافی گزارش کرده که دو تا سنگ هر کدوم به قطر 6 میلیمتر در داخل کیسه صفرا وجود داره. حالا اقدام ما در مورد این بیمار چی هست؟ اقدام اول انجام سی تی اسکن، اقدام دوم اندوسکوپی، اقدام سوم کولسیستکتومی، اقدام چهارم کولونوسکوپی. میخوام اینه کدومش انجام میدیم و کدومش انجام نمیدیم. میتونه جوابهای متعدد داشته باشه. این جواب درست ممکنه که بیش از یک گزینه باشه.
خب شنوندگان میتونن در مورد این سوال فکر بکنن و در انتهای برنامه از آقای دکتر رضامند پاسخش رو خواهیم پرسید و ابعاد مختلف سوال رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر، می‌خوایم در مورد سنگ‌های صفراوی صحبت بکنیم. خب خیلی بحث متنوع و وسیعی داره و ابعاد مختلفی داره. در ابتدا برای ما بگید که شیوع این سنگ‌ها چقدر هست، چه اهمیتی داره که بخوایم یک برنامه رو بهش اختصاص بدیم.
تو مطالعات، خب تو جامعه مختلف مطالعات نتایج متفاوتی داره، ولی معمولاً حدوداً 30% افراد مبتلا به سنگ‌های صفراوی هستن. سنگ‌های صفراوی به خودی خود مشکل ایجاد ممکن نکنه برای فرد، ولی گاهن ممکنه که وارد مجاری باریکتر بشه از داخل کیسه، مثلا مجرای سیستیک داکت که کیسه صفرا رو به مجاری صفراوی یا مثلا سی بی دی متصل میکنه.
بله.
و خب باعث انسداد این مجرا میشه، یا اصلا ممکنه بیفته داخل مجرای صفراوی و جلوی خروج صفرا رو بگیره که خب این وقت باعث ایجاد عوارضی میشه. ممکنه باعث عوارضی مثل کولسیستیت، پانکراتیت یا انسداد مجرای صفراوی بشه و اون وقت در این حالت فرد رو دچار مشکل میکنه.
خب آقای دکتر، با توضیحی که دادین فکر میکنم یادآوری آناتومی این قسمت برای شنوندگان مهم باشه.
مجاری صفراوی خب از داخل لوبول‌های کبدی جمع میشن، میان به همدیگه متصل میشن و در نهایت دوتا شاخه مهم از کبد خارج میشه. شاخه مجرای صفراوی طرف راست رایت هپاتیک داکت و طرف چپ لفت هپاتیک داکت به همدیگه متصل میشن در ناف کبد، در پایین تر سطح کبد و در نهایت کانفلوئنس تا تشکیل مجرای صفراوی مشترک رو میدن، Common Hepatic Duct یا CHD بهش میگن. این CHD میاد پایین تر، متصل میشه به سیستیک داکت، همون مجرایی است که به کیسه صفرا متصل میشه.
بله.
و وقتی که این دوتا به هم متصل شدن، حالا دیگه بقیهش میشه Common Bile Duct یا CBD، مجرای صفراوی مشترک. اینا میان پایین تر، وارد تقریبا جدار روده میشن، در واقع وارد ناحیه آمپولا که اسفنکترا در اونجا هستن، و در این ناحیه مجرای پانکراس هم به این CVD ملحق میشه و یه طول خیلی کمی بین این اتصال و در واقع خروجی به داخل روده وجود داره که بهش میگن کامن چنل.
خب آقای دکتر، با توجه به مکانیزمی که دارن، چرا اصلا سنگهای صفراوی ایجاد میشن؟ اینو برای این میپرسم که اگر که علتش رو بدونیم که چرا اینا اتفاق میفته، شاید بتونیم در مورد پیشگیریش بیشتر صحبت کنیم.
علتش به خاطر نوع ترکیباتی که در داخل صفرا وجود داره. افراد ممکنه که افراد مختلف ترکیبات متفاوتی از صفرا رو داشته باشند و خب بعضی ترکیبات مستعد این هستن که رسوب ایجاد بشه در داخلشون و این رسوب یواشاش بزرگ میشه و تبدیل به سنگ یا لجن که در اصطلاح به اسلاج میگن بشه. خب بعضی وضعیت ها ممکن این وضعیت رو، این حالت رو تشدید بکنه، مثلا مثل ناشتایی طولانی مدت یا مثلا چاقی یا بی حرکتی. خب اینا ممکنه که وضعیت رو در واقع تشدید بکنه، ولی در اصل نوع ترکیب صفراست که باعث میشه که صفرا یه نفر مستعد این باشه که درش سنگ تشکیل بشه یا نشه.
خب حالا با توجه به توضیحی که دادین و بحث ترکیبات صفرای فرد، آیا میتونیم پیشگیری بکنیم از این اتفاق؟
خب توصیه برای پیشگیری تو بعضی افراد خاص فقط وجود داره. مثلا اونایی که جراحی کاهش وزن انجام دادن، بعضی همکارا معتقدن که به عنوان پیشگیری چند ماه بهشون دارویی مثل UDCA بدن، یورسودوکسیکولیک اسید.
بله.
که باعث شه که جلوگیری بکنه از تشکیل سنگ. خب در مواردی مثل افرادی که دچار هموگلوبین پاتی هستن، اینا هم ممکنه که نهایتاً دچار تشکیل سنگ بشن. در اینا هم اگر مریض هموگلوبین پاتی قابل توجهی داره، یعنی لیز قابل توجهی داره در سلولای قرمزش، اگه جراحی میشه معمولاً تو این افراد اصلا توصیه است که، یعنی بعضیا توصیه میکنن که اصلا کیسه صفرا برداشته بشه که از تشکیل سنگ در آینده جلوگیری بشه. یعنی دو جور میشه این کارو کرد، یعنی سه جور در واقع. یکی اینکه روش‌های تغییر شیوه زندگی و مثلا جلوگیری از کاهش وزن‌های شدید یا چاقی خیلی زیاد به صورت سریع، مثلا کاهش وزن خیلی سریع هم باعث ایجاد سنگ میشه، یا خب انجام جراحی است در موارد خیلی محدود که خب اگر فرد تحت جراحی قرار گرفته، نه که مستقیما برن که صفراشو بردارن، اگر تحت جراحی قرار گرفته و شکمشو باز کردن، خب که صفراشو برمی‌دارن تو شرایط خاص.
بله.
یا اینکه خب به مدت محدود میتونن از داروهای حل کننده سنگ مثل UDCA استفاده بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضامند از توضیحاتی که دادید. خب آقای دکتر رضامند، چه علائمی رو در بعد به ورود بیمار داره که با سنگ کیسه صفرا مراجعه کرد؟
سنگ‌های صفراوی معمولاً درد ندارن و به صورت اتفاقی پیدا میشن. فرد به دلیل دیگه مثلا میره سونوگرافی انجام میده یا مثلا سیتی اسکن چیزی انجام میده و خب به صورت اتفاقی میبینن که سنگ داره تو کیسه صفرا. همینطوری اگه تو سطح عمومی اگه افراد تحت ایمیجینگ یا تصویربرداری قرار بگیرن، در 30% موارد افراد معمولا سنگ دارن و خب اقدام خاصی هم لازم نیست انجام بدن، مگر شرایط خاصی داره که در اون شرایط نیاز هست که خب ما مداخله بکنیم و اون وقت حالا اقدامات مختلف مثل برداشتن کیسه صفرا انجام بشه.
بله. پس ممکنه که خیلی داشته باشن ولی کاری لازم نداره.
بله. ولی خب ممکنه همراه با درد باشه، مثلا اگه درد بگیره اون وقت دیگه ما توصیه میکنیم که سنگو مثلا بردارن یا دچار عارضه بشه.
خب پس آیدی که برای ما توضیح بدین که در چه زمانهایی میریم سراغ اون سنگهایی که ممکنه وجود داشته باشن.
اگر سنگها دچار علامت بشن، یعنی درد ایجاد بکنن، دردشون هم یه حالت خاصیه، هر دردی رو نمیشه به سنگ نسبت داد، چون خیلی دردش کم همینجوری دارن به یه دلیل دیگری.
بله.
به سنگ هم دارن، اینا به هم دیگه مرتبط نیستن. برای ما باید دقت کنیم آیا این دردی که فرد داره مرتبط هست با این سنگ یا نه، یعنی باید مشخصاتی که سنگ باعث ایجاد درد میشه رو ما بدونیم. درد هایی که ناشی از سنگ های صفراوی هست چند تا ویژگی داره، بهش میگن درد صفراوی تیپیک. تیپیکال بیلیاری تایپ پین به این صورت هست که یه دردیه که تقریبا ناگهانی شروع میشه، فرد مثلا مشخصا میگه از ساعت 4 شروع شد.
بله.
شدید هست، یه درد قابل چشم‌پوشی نیست معمولا، مثل دردی که سنگ کلیه که خب یه درد خیلی قابل توجه، این هم دردشون خیلی شدیده. پس نکته دومی که خیلی شدیده در ناحیه اپیگاس یعنی قسمت بالای ناف یا قسمت رایت آپر کوادرانت یا قسمت در واقع بالا و راست شکم اتفاق میفته. این از نظر محلی و از نظر زمانی هم ویژگی خاصی داره، در عرض چند دقیقه یا تا نهایتا 5-6 ساعت طول میکشه. یعنی دردهایی که مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه اینا هستن میگیرن و ول میکنن مثلا تیر کشنده، معمولا ارتباطی به سنگ ندارن. و دردهایی که بیش از 5-6 ساعت هم طول میکشن معمولا دیگه درد معمولی سنگ ساده نیستن، ممکنه که حالا یا علت دیگه ای داره یا اگه ناشی از سنگ بوده دیگه الان دچار آرزه شده و اینا دیگه بیلیاری کولیک بهش گفته نمیشه. دردهایی که ولی این مشخصات رو دارن دردهای بیلیاری کولیک گفته میشه. و خب اگر یه سنگی رو ما ببینیم همراه با وجود چنین دردی، اینو این درد رو به این سنگ منتسب میکنیم و توصیه میکنیم که سنگ رو در بیارن، کلا کیسه صفرا رو در بیارن. یکی از مواردش اینه، یکی از مواردش اینه که دچار آرزه بشه. آرزش به این صورت هست که فرد دچار ممکنه که کولسیستیت بشه که التهاب جدار کیسه صفرا است. مشخصاتش اینطوری هست که فرد درد شدید در قسمت فوقانی راست شکم داره، دست دادن به اون ناحیه همراه با تشدید دردی که بهش میگن تندرنس و در سونوگرافی یه نمای خاصی داره. جدار کیسه صفرا زخیم میشه، بیش از 3-4 میلیمتر میشه، اطراف کیسه صفرا مایع جمع میشه و کیسه صفرا به صورت پرفشار دیده میشه، به حالتی دیستنشن پیدا میکنه. بعد دیستنشن، افزایش سخامت جداری و وجود مایع اطراف کیسه صفرا و همینطور مورفیساین، یعنی فشار پروب سونوگرافی روی کیسه صفرا باعث ایجاد درد قابل توجه میشه. مورفیساین سونوگرافیک است. خب اینها نشانه‌های رادیولوژیک، اگر اینا بودن فرد دچار التهاب کیسه صفرا یا کولسیستیت هست و خب یکی از دلایلی که ما باعثه که مداخله کنیم در صورت که فرد دچار سنگ صفرا است این مورد است که معمولا تحت جراحی قرار میگیره. حالا عوارض دیگه هم وجود داره. یکی از عوارض این هست که این سنگه بیاد بیفته توی مجرای صفراوی و جلوی خروج صفرا از کبد رو بگیره که خب انسداد صفراوی میده در این صورت توی سی وی دی. اگر انسداد در واقع همراه با ورود باکتری ها به داخل مجاری صفراوی باشه ممکنه باعث عفونت مجاری صفراوی بشه که مثلا کلانژیت که توی این شرایط یه وضعیت خیلی اورژانسی هست، چون فشار در مجاری صفراوی میره بالا به خاطر اون انسداد، توش هم میکروب هست. وقتی مجاری صفراوی دچار عفونت میشه، با این مجاری صفراوی به فاصله خیلی کمی از عروق قرار دارن، یعنی چند سلول فقط بین مجاری صفراوی و عروق خونی فاصله وجود داره. وقتی که مجاری صفراوی دچار عفونت میشن، این باکتری ها از داخل مجاری صفراوی به راحتی وارد خون میشن و باعث عفونت خونی میشن، سپتیسمی میشن و خب مشکلات قابل توجهی ممکنه برای فرد ایجاد بشه. به خاطر همین ما این وضعیت رو یه اورژانس تلقی میکنیم و توصیه به مداخله سریع در این موارد هست که خب مداخله سریع به معنی دادن آنتی بیوتیک و رفع کردن این انسداد هست.
بله.
و خب ممکنه که در قسمت پایین تر فرد سنگش گیر بکنه و همزمان که مجاری صفراوی دچار انسداد میشه مجاری پانکراس هم دچار انسداد بشه، شیره پانکراس در این صورت خارج نمیشه به راحتی، میمونه توی پانکراس و باعث التهاب در بافت پانکراس میشه که بهش میگن پانکراتیت. خب اگر این عوارض پیش بیاد ما دیگه این سنگ رو آرزدار تلقی میکنیم و این سنگ رو خارج میکنیم، یعنی کیسه صفرا رو خارج میکنیم.
خب آقای دکتر در مورد این عوارض و درمانهاش بیشتر با هم صحبت میکنیم، یه فاصله بگیریم و برگردیم. در خدمت آقای دکتر غلامرضا رضامند هستیم، متخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. در مورد سنگهای صفراوی داریم گفتگو میکنیم و عوارض اون. خب آقای دکتر رضامند، رسیدیم به قسمت عوارض سنگهای صفراوی که قسمتشو برای ما توضیح دادین. میخوایم بیشتر از شما بشنویم و کم کم بریم سراغ درمان که ببینیم همکارا باید چه درمانهایی رو انجام بدن.
خب عوارض به این صورت هست که عرض کردم یکی از عوارضش التهاب جدار کیسه صفرا است. اگر یک سنگی از داخل کیسه صفرا حرکت بکنه و بیاد سیستیک داکت رو مسدود بکنه، سیستیک داکت همون جایی است که کیسه صفرا رو متصل میکنه به باقی مجاری. خب اینجا وقتی که انسداد ایجاد شد یواش یواش فشار داخل کیسه صفرا میره بالا، این فشار اگر تا 5-6 ساعت برطرف بشه خب مشکلی پیش نمیاد، ولی اگر این یعنی با برگشتن سنگ به سر جای خودش فشار اگه بیفته مشکلی پیش نمیاد، ولی اگر انسداد ادامه پیدا بکنه، بیش از 5-6 ساعت ادامه پیدا بکنه، این افزایش فشار باعث میشه خونرسانی جدار کیسه صفرا دچار مشکل بشه و این باعث التهاب اون ناحیه میشه و در این حالت بهش میگن کولسیستیت یا التهاب کیسه صفرا. خب این یه وضعیت اورژانس شکمی هست، ممکنه همراه با تب باشه و معمولا علتش در مرحله اول در شروع باکتریال نیست و حتی بعضی توضیح میکنن که آنتیبیوتیک هم ندید بیمار، ولی خب بعضی هم میدن، ولی در ادامه روند ممکنه حتی عفونت هم اضافه بشه و در واقع نیاز به دادن آنتیبیوتیک پیش بیاد. این حالت درمانش هم معمولا تو افرادی که شرایط عمل رو داشته باشن عمل جراحی و برداشتن کیسه صفراست، مگر اینکه فرد توان و تحمل جراحی رو نداشته باشه. گاهن فرد ممکنه که دچار مشکلات قلبی و ریوی قابل توجهی باشه، امکان جراحی براش وجود نداشته باشه و خب در این صورت ممکنه که ما تصمیم بگیریم به صورت موقت به یه روش دیگه فشار کیسه صفرا بیاریم پایین، مثلا از طریق پوست با راهنمایی سونوگرافی یا سی تی اسکن یه درنگ رو وارد کیسه صفرا میکنیم، بهش میگن کولسیستوستومی و خب فشار کیسه صفرا به این روش کاهش پیدا میکنه، علائم بیمار بهتر میشه تا بتونیم در شرایط بهتر وقتی که مریض پایدارتر شد جراحی قطعی براش انجام بشه. یا اینکه ما میتونیم از طریق ERCP این کار رو انجام بدیم، ما میتونیم بریم از طریق ERCP در شرایطی که جراحی مقدور نیست و تحمل ریسک جراحی برای بیمار در واقع معقول نیست، بریم از طریق ERCP گایدوایر رو وارد کیسه صفرا بکنیم اگه بتونیم و اگه استنت از روده از دودنوم وارد کنیم بریم تو کیسه صفرا و از این طریق بتونیم کیسه صفرا رو محتویاتش تخلیه بکنیم، که خب اینم باز یه روشی هست که در موارد خاص میتونیم ما انجام بدیم، ولی خب نهایتا درمان قطعیش با برداشتن کیسه صفراست، چون ممکنه که اوت بکنه، یعنی حتی ما ممکنه که کیسه صفرا با درمان آنتیبیوتیکی خوبش بکنیم
بله.
یا با تخلیه موقتی که انجام میدیم، ولی چون ریسک اوتش وجود داره ما توصیه اولیه‌مون این هست که حتی بعد از بهبودی اگر فرد تحت جراحی زودرس قرار نگرفته بعداً جراحی رو انجام بده و کیسه صفراشو برداره.
بله. پس کامل چویس این هست که کیسه صفرا برداشته بشه. حالا سوال پیش میاد که وقتی که یک بیماری رو کیسه صفراشو برمی‌داریم چه اتفاقاتی براش میفته و همکاران باید چه ملاحظاتی رو برای اون بیمارشون داشته باشن؟
اگر یه نفر دچار التهاب کیسه صفرا بشه معمول نیست که آنزیم‌های کبدی بره بالا. بنابراین ما اول باید نگاه کنیم ببینیم که آیا فرد وقتی که دچار مشکلات کیسه صفرا یعنی کولسیستیت هست مشکل دیگه همزمان در کنارش وجود داره یا نداره، چون گاهی ممکنه که یه سنگ از کیسه صفرا افتاده باشه توی مجاری صفراوی و دیستال CBD رو مسدود بکنه و خب در این صورت دو تا اقدام نیاز هست، یکی برداشتن کیسه صفرا است، یکی باز کردن مسیر خروج صفرا، که خب این نیازمند انجام ERCP است. کی ما فرد رو بررسی بکنیم از نظر اینکه سنگ دیستال CBD داره یا نداره؟ دو تا کرایتریا وجود داره. اگر در سونوگرافی اولی که ما انجام دادیم و کولسیستیت رو تشخیص دادیم CBD دیلاته باشه، خب این ما رو مشکوک میکنه که ممکنه که سنگی در داخل CBD وجود داره که پایینش رو بسته و فشار بالا رفته و کیسه و مجاری گشاد شدن. در این صورت ما باید بررسی بیشتری انجام بدیم. دومی که اگر آنزیمای کبدی بالا رفته باشه، ما به صورت معمول آنزیمای کبدی افزایش یافته در کیسه در کولسیستیت نمیبینیم، البته خب در شاید مثلا در 15% موارد این اتفاق بیفته، ولی چون اغلب اتفاق نمیفته و آنزیم ها نرمال هستن، در مواردی که افزایش آنزیمای کبدی داریم توصیه این هست که ما مجاری رو بررسی بکنیم که آیا انسدادی در دیستالش وجود داره یا نداره. بنابراین اگر یک نفر دچار کولسیستیت هست و آنزیم های کبدیش بیش از 1.5 برابر آپر لیمیت نرمال هست، بهتره که این فرد تحت بررسی مجاری صفراوی قرار بگیره و ما مطمئن بشیم که سنگی در داخل مجاری صفراویش وجود نداره. و بهترین روش هم برای این بررسی معمولا میدونید دیگه، یا اندوسونوگرافی هست که یه سونوگرافی هست که به وسیله اندوسکوپی انجام میشه، یه اسکوپ اندوسکوپی سرش پروب سونوگرافی وجود داره، ما از طریق دهان وارد میشیم میریم توی معده و بعد دودنوم و اینو نزدیک آمپولا قرار میدیم، نزدیک پاپی قرار میدیم و CBD رو بررسی میکنیم، اگه سنگ داشته باشه با دقت بالا ما میتونیم سنگ رو تشخیص بدیم. روش دوم MRCP هست که با MRI مزاری صفراوی رو میبینیم که با دقت خوبی این روش هم میتونه سنگ‌ها رو تشخیص بده. و روش سوم، اگه این روش دو تا روش قبلی نباشه، میتونیم از CT اسکن استفاده بکنیم. دقتش به اندازه قبلی‌ها نیست ولی خب در دسترس‌تر هست. اگر سنگ وجود داشته باشه